السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طبيعة. خدا إن شاء الله ما رو در همه حالات و آنات و در حال عمل به هر آنچه که مرضی رضای باری تعالی است مورد توجه و عنایت حضرت صاحب اعلی خدا قرار بدهد، جهت سلامتی و تعجیل در فرج این بزرگوار صلواتی هدیه بفرمایید. خوشحالم که این توفیق دست داد و در پنجمین سال تحصیلی طرح مطالعاتی تلیه اخنه و تدبر در قرآن خدمت شما بزرگواران هستم. انشاءالله که هر اینچه ما در این جلسه میگیم و هر اینچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار دهد انشاءالله. بنده عرایزم رو ناظر به هم دوستانی که برای طرح تلیه اخنه تشبه بودن، هم دوستانی که برای طرح تدبر در قرآن تشبه بودن به صورت مجموعی عرض میکنم و خیلی بحثا رو تفکیک نمی کنیم. انشالله که بتونیم توی زمانی که داریم کلیات مطالب رو خدمتون عرض بکنیم، بقیش هم که انشالله اگر توفیق بود و عمری باقی بود سر کلاس ها. عرضم رو از اینجا آغاز میکنم که هویت ما چیه؟ ما که اینجا نشستیم خوستن دانشجوها، ما کیم؟ هویت پاسخ به این سوال است که من کیستم؟ من هویت، او کیست؟ در پاسخ به سوال من هویت ما یه چیزایی میگیم. یه نفر اگر از من سوال بکنه شما کی هستی، شروع میکنم یه توضیحاتی دادن، بگم فلانی کیه، یه توضیحاتی، اون توضیحات میشه هویت اون آدم. ما اگر بخوایم خیلی جمع جور هویت خودمون رو تعریف بکنیم، انسان مسلمان دانشجوی معتقد به آرمان انقلاب اسلامی هستیم. اگرچه که ممکنه تو این کلمات ما با هم یه اختلاف سلائقی داشته باشیم، یعنی یه کسی بگه که معتقد به آرمان انقلاب اسلامی یعنی جز کدوم گروه سیاسی بودن، این مشخص معتقد به آرمان انقلاب اسلامی رو به درستی درک نمی کنه، چون بحث اینجا قطعا سیاسی نیست و اعتقادیه. ما انسانیم، مسلمانیم، دانشجوییم. بعدش ویژگی چهارمی هم داریم که معتقد به آرمان انقلاب اسلامی. حالا سوال اینه، حالات محتمل و اقتضای هر یک از اجزای هویت ما چیه؟ یعنی من به مناسبت انسان بودنم چه ویژگی دارم، به مناسبت مسلمان بودن چه ویژگی دارم، به مناسبت دانشجو بودن و نهایتاً معتقد بودن به آرمان انقلاب اسلامی، هر کدوم از این ویژگی هایی که در مورد من به کار میره چه اقتضایی درست میکنه؟ اینجوری عرض بکنم، شما دانشجوی یه رشته میشید، وقتی 3 سال 4 سال 5 سال تون رشته درس میخونید و دانش آموخته میشید، اقتضای دانش آموختگی رشته پرستاری با داروسازی چه تفاوتی میکنه؟ اقتضای فارغ التحصیلی در رشته علوم سیاسی با مهندسی عمران چه تفاوتی میکنه؟ یعنی اگر شما مهندس عمران هستی، اقتضای مهندس عمران بودن چیه؟ اقتضای انسان بودن ما چیه؟ مسلمان بودن چیه؟ دانشجو بودن چیه؟ و معتقد بودن به آرمان انقلابی چیه؟ اگر این 4 تا اقتضا رو کنار هم قرار دادیم، یه نتیجه ازش در میاد. اون نتیجه اینه که ما اگر این ویژگی ها رو داشتیم، یعنی هویتمون کامله، و الا ما یا تو انسان بودن، یا مسلمان بودن، یا دانشجو بودن، یا معتقد بودن، یه چیزای کم داریم. باید اینا رو پر کنیم. خب اولین ویژگی ما انسان بودنمونه. یک انسان اقتضای انسان بودنش به چیست؟ ممکنه این سوال به وجود بیاد، خب انسان بودن که اقتضای خاصی نداره، انسانیم یه بالاخره زندگی میکنیم. آیا واقعا اقتضای انسان بودن اینه که فقط ما زندگی میکنیم؟ خب غیر ما هم، یعنی غیر انسان هم زندگی میکنن، این زندگی با اون زندگی چه تفاوتی میکنه؟ همینجا آدم ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم، آدم های بی هدف و آدم های هدف دار. اگر کسی هدف دار نبود، اون وقت میشه در مورد اصل انسان بودن او سوال کرد. یعنی یه کسی که تمام زندگیش منحصر میشه در خور و خواب و غضب و شهوت، یعنی وقت میخوایم بین او و یک غیر انسان خط بکشیم، هیچ وجه ممیزهی پیدا نمی کنیم. میگیم ما الان چی رو بگیم در مورد شما وجود داره که در مورد فلان موجود وجود نداره؟ میخوره، خب اون یکی موجود هم میخوره، میخوابه، اونم میخوابه، شهوت داره، اونم داره، غضب داره، اونم داره. بگو چی داری که او نداره، اون چیه؟ آدم های بی‌هدف رو قرآن در موردشون یه جمله میفرماید، میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما خیال میکنید که ما شما رو خلق کردیم تو این دنیا همچون علکی دوره همی، بعد یه دوره زندگی میکنید و بعد هم که مردید تمام، و انکم الینا لا ترجعون، یعنی یه روزی بر نمیگردید پیش ما که من خدا بپرسن خب انقدر بهت عمر دادم تو چیکار کردی؟ اصلا برگردیم سمت خدا چیه؟ همون شب اول قبلی که سوالا اینه، به ما ابلیت شباب جوونی چه کار میکردی؟ جوونی تو صرف چی کردی؟ یه نگاه بی هدف، این خلاف نگاه توحیدی. یعنی اگر کسی خدا رو قبول داشته باشه نمیتونه اینجوری فکر بکنه که ما همینجوری دو تا توده خوردن به هم یه باری ما خلق شدیم، یه 50 سال 60 سال 80 سال زندگی میکنیم، خور و خواب و غذا و شهوت، بعدم میمیریم تمام شد، رفت گروه دیگه میاد. این در مورد ماها صدق نمیکنه، لذا اینجا نیازی توقف کنیم. انسان به ماه و انسان باید هدفدار باشه. خب هدف چیه؟ چطور باید به هدف برسیم؟ این که هدف چیه و چطور باید به هدف برسیم، یه عبارت از قرآن بگیریم که هر دوی این سوالات رو جواب بده. میفهمد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من شما رو برای چی خلق کردم؟ برای بندگی. خب بندگی که میگیم باز میشه یه معنای کاریکاتوری ازش ارائه کرد، یعنی آقا از صبح که بیدار میشیم نماز بخونیم، همش سبحان الله بگیم، ظهر شد دوباره گریه بکنیم، بعد نماز بخونیم، بعد از ظهر مثلا عزاداری بکنیم، شب گریه بکنیم، چشم مثلا پر اشک بخوابیم. آره مثلا اینه. نه، بندگی به چیه؟ بندگی به اینه که شما در مقابل خدا چشم بگید. حالا خدا الان از تو خواسته ورزش کنی، بگید چشم. خدا ازت خواسته سینما بری، بگو چشم. خدا ازت خواسته کمک بکنی به دیگران، بگو چشم. یه جایی خدا ازت خواسته نماز بخونی، بگو چشم. این کاریکاتوری کردن معنای عبودیتی که برخی میگن آره اینا کلن چیزن دیگه، همین عزاداری و عشق و فلان. تو قرآن وقتی در مورد خنده و گریه صحبت میکنه میگه هو از حکه و ابکا. اول میگه از حکه، خدا میخند. خب حالا این که ما هنر خندیدن یا خندوندن نداریم گیر ماست، گیر دین نی که از بیرون تصور بشه. خب دیگه وارد فضای دیندارا شدیم، دستمال عشق که در بره شدون گریه کردن، اینا از اول گریه میکنن تا آخر گریه میکنن، باز بس هستم گریه میکنن. هدف ما تو زندگی چیه؟ بندگی بکنیم. بندگی به چیه؟ هر چی خدا میگه بگیم چشم. خدا به من گفته الان برو مثلا دو ساعت درس بگیر، چشم. الان نمیخواد درس بدی، برو فلان جا این کارو بکن، چشم. الان دیگه کلا درس نده، چشم. الان بیشتر درس بده، چشم. الان بس درس بده، خسته بودی شدی برو بخواب، چشم. این معنی بندگیه. چطور بهش برسیم؟ چطور بهش برسیم؟ تو همین عرض بنده بود که تنها راه رسیدن بهش داشتن همین رویه گفتن چشم. خدا اینجور گفت که چشم. خب نه آخه اما به نظر من میرسه که اینجا یک مقداری خدا اگه مطمئن شدی خدا گفته بگو چشم، محقق میشه. یه پیرمرد داشت که کوچه حرکت میکرد، یه بچه کوچولی از یه ساختمون افتاد، همه اومدن بودن، این گفتش که نگهش دار. بین زمین آسمون بچه وایستاد، بچه وایستاد، رفت بچه رو بغل کرد و گذاشت. مردم ریختند و آقا شما کی هستی؟ ای عارف، ای سالک، ای نمیدونم چنین چنان. خب من حمال تبریزی هستم، کارم اینه که مردم بار دارم میذارم پشتم، اینجا میبرم اونجا یه پولی میگیری. حمال تبریزی. گفتن چطور به این مقامات نائل شدی؟ گفت کدوم مقامات؟ گفتن همین که مثلا این نفر بین زمین و آسمون نگه داشتی. گفت من نمیفهمم شما چی میگی، من اینو میفهمم یه عمری خدا گفت ما گفتیم چشم، یه بارم ما گفتیم خدا گفت چشم، من اینو میفهمم. اما این مقامات و اینا رو من متوجه نمیشم شما دقیقا چی میگید. اوجش اینه دیگه، خدای یه عمری تو گفتی ما گفتیم چشم، حالا من میگم این زشت نیست؟ نه زشت نیست، خدا خودش گفته. میخواید من بهتون چشم بگم؟ یه حدیث داری میذاره گفتنش همچین خطرناکه. خدا میگه میخواید من پیشکارت بشم، کاراتو من انجام بدم؟ یعنی بگی این من بگم باشه برای من کاراتو انجام بدم، میخوای؟ میشه؟ آره خدا گفته میشه. تو به من چشم بگو، من متقابلا به تو چشم میگه همه چی درست میشه. حتی خب سخته دیگه، یعنی برای من سخته که بپذیرم که به خدا چشم میگم، چون دوست دارم بالاخره یه جورای دیگه‌ای باشم، اون جور در نمیاد، یعنی یه جای این چشم با اون جمع نمیشه. خب در مورد انسان بودن خیلی بحث نکنیم، چون عرض میکنم مفروض انشالله در مورد شماها، در مورد منم انشالله که باشه، که ما تو زندگی هدف داریم، اون هدف هم با بندگی با چشم گفتن محقق میکنیم. بریم سراغ اقتضای دوم که عبارت هست از حالات محتمل در انسان مسلمان، که اینجا میخوایم بیشتر بحث کنیم. ما انسانی؟ بله. هدف داری؟ بله. خب انسان هدفدار مسلمان چه ویژگی باید داشته باشه؟ یعنی اگه قرار شد من انسان مسلمان تراز، انسان مسلمان استاندار باشم، چه باید باشم؟ و اگر چه نباشم، انسان مسلمان استاندار نیستم. انسان های مسلمان دو گروه هست. یه گروه انسان های مسلمان شناسنامه ای یا وراثتی. اینا به کیا گفته میشه؟ انشالله که ما نباشیم. یه فرد میگیم شما چرا مسلمانی؟ یه عبارت میگه، دوباره سوال میکنیم همونو میگه، صد بارم بپرسیم همونو میگه. چیه اون عبارت؟ چون پدر و مادرم مسلمان بود. خب این آدم اگر پدر و مادرش یهودی بودن یا مسیحی بودن یا زرتشتی بودن یا هر چی دیگه، چی میشد؟ خب یا یهودی میشد یا مسیحی میشد یا زرتشتی. یعنی این آدم هیچ دلیلی برای مسلمان بودن خودش نداره جز اینکه پدر و مادرش مسلمان بودن. اینا میشن مسلمان‌های شناسنامه‌ای و وراثتی. خب به نظر شما در زمان ما، یعنی سال 1394، میشه مسلمان شناسنامه‌ای بود و مسلمان شناسنامه‌ای ماند؟ تقریبا ناممکنه. چرا؟ فرض کنید 100 سال قبل مثلا پدر بزرگ ماها، اونایی که حالا سنشون زیاد، اینا به دنیا می اومدن توی خانواده روستایی با یه محدودیت‌های خاصی. حالا امکانات کم بود، ارتباطات کم بود، سطح سواد پایین بود. اینا به دنیا می اومدن مسلمان. خب مسلمان به دنیا اومدن، دم گوششون اذان اقامه میگفتن، این بچه رشدی میکرد، قبل از اینکه به سن بلوغ برسه آروم آروم نماز یاد میگرفت، روزه رو یاد میگرفت، محرم و ناحرام میفهمید. به سن بلوغ که میرسید شروع میکرد به عمل کردن. یه ذره جلوتر که میومد براش همسری میگرفتن، یا اگر خانم بود براش خواستگاری میومد، ازدواج میکرد. ارتباطات خیلی ساده بود. بعد بچه ها میومدن، دوباره همین اتفاق آمده، بچه های اونا میفتاد، نوه ها، بعد اینا دنیا میرفتن. یعنی یه آدم به دنیا می اومد از اول تا آخر عمرش مسلمان بود، ولی هیچ وقت اسلام او با یه مطلب، با یه سوال، با یه شبهه تهدید نمی شد. واقعا تهدید نمی شد. یعنی هیچ وقت اصلا فضای سوال نبود. به این معنی که یه باری مثلا توی یه روسته دور افتاده یه نفر به دیگری میگه به نظر تو حجاب جز حریم خصوصیه یا حریم عمومی؟ سوال نداشت، اما اجاب خودشون رو داشتن. شاید از تو روز اجاب هم کامل نبود، مثلا همین سبک اجابی که مثلا تو روز سا دارن همون جوری که بود. هیچ وقت کسی سوال نمی کرد این اجاب خواستگاه شیه. هیچ وقت اون موقع که سوال نمی کرد آیا حکومت اسلامی حق ورود به حوزه اجاب داره یا نداره. حالا اینا ساده هاش ازاره بیم جلوتر. هیچ کس اون موقع سوال نمی کرد که به نظر شما مثلا رهبری میره قم، بعد مردم دنبال ماشینشون میدوئن، نه بعد ماشینشون نگه داره بگه آقا برای چی میدوئید؟ زمان امیرالمومنین علیه السلام یه عده‌ای دنبال اسم امیرالمومنین دویدن، حضرت گفت آقا ندوئید، این کارو نکنید، این باعث تحقیر شما و غرور من میشه. برای چی رهبری ماشینشون نگه نمیداره و اینا نمیگه آقا ندوئید، این کار شما باعث تحقیر شما و غرور من میشه؟ واقعا پدر بزرگای ما این سوال بهشون به وجود نمیومد. حالا همین الان اگه پدر بزرگ کسی زنده است بره اینو بهش بگه، او یه نگاهی به اون میکنه و میگه سر صفحه کی بودی؟ اگه نگه برو دهنت آب بکش. خب سوالش رو کرده. اینا اصلا مطرح نمیشد، موضوع اون این چیزا نبود. این که ما و ده ها نمونه دیگه که ها تو بحثا به بعدش اشاره خواهم کرد. پس این سوال شبهه طرف به دنیا می اومد مسلمون، زندگی میکرد مسلمون، بالغ میشد مسلمون، ازدواج میکرد مسلمون، پدر و پدر بزرگ میشد مسلمون، میمرد مسلمون. اما زمان ما چه؟ شما الان بگو خب منم میخوام اینطوری باشم، اتفاقا اونجوری خیلی بهتره، آدم راحت سرش به کار خودشه. گیر این نیست که تو سر تو کار خودته، گیر اینه که سر من تو کار خودم نیست و سر میکشم تو کار تو. نوعی شما الان سوار مترو شو، مگه مثلا یه چون چیزی تو گوشت بکنی که بینید و تازه اگه صدا نشه اینو با ادا و اطفال یه چیزی رو با آدم منتقل میکنن. سوار مترو میشه مثلا واسدی سر به کار خودته، یه باری یه سوال به شکل شمایل ماها نگاه میکنن، یه موقع یه سوالی مطرح شد. سوار ماشین میشیم با آژانس جایی بریم، راننده میگه ببخشید من قیافه شما رو دیدم یه سوالی برام به وجود اومد، یعنی قیافه ما هم دیگه سوال برانگیزه. خب چه کار بکنم؟ بگم نه سوال نپرس، مثلا امروز روزه نمیدونم چند ذی‌حجه است، سوال مثلا کراهت داره، این که نشد جواب که سوال داره. و قرآن هم گفته سوال کنید فسالو، اما از کی؟ اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. نمیدونی از اونی بپرس که میدونه، از هر کسی سوالتو مطرح نه. حالا او فکر میکنه تو میدونی، میخواد سوال کنه، چیکار کنیم؟ رفتیم خونه مثلا خاندهیتون، یه خاندهی دارین هنوز که هنوز میگه شاه باید برگرده. خب میگیم آقا ایشون دنیا رفتن، میگه نه اینا دروغ جمهوری اسلامی گفته، باید برگرده شاه. خب بعد شما وارد میشی با این چادر شارقد، بعد میگه خب فاطمه خانم چه خبر از جمهوری اسلامی؟ از شما سوال میکنه دیگه، یا حالا از آقای مثلا حسین آقا چه خبر از آقای خامنه ای مثلا. او تیکه‌شو میخواد شما بهش بگو دایی جان سوال نکنه، اجازه بده روابط فامیلی مستحکم بمونه، میخواد سوال کنه، نه دارم میخواد تیکه بندازه و یه شبهه رو مطرح بکنه. شما باید بتونی جواب بدی، یعنی اگر شما خودت هم خودتو محصور بکنی دیگران وله نمی کنن. الان دیگه نمیشه ما مسلمان شناسنامه‌ای بمانیم مگر اینکه یک آدم پوسکلفت بی توجهی بشیم هر چی میگم حاجی به روبرو نگاه کنیم، آقا دارم میشتم من این حرفا رو، نه من اصلا کاری ندارم. خب دارم به اعتقاد تو توهین میکنم، یه استدلالی بکن، یه جوابی بده. اونم چه توهینایی. دیشب پریشب بودی جایی بودیم بنده خدا میگفت برای یه تو فضا مجازی پخش شده که نمیدونم حروف فارسی چند تاست، 32 تا اندازه دندونهای انسان، 4 تا عقلشو که بکشی میشه چی؟ میشه 28 تا تعداد حروف زبان عربی. یعنی واقعا انسان متعجب میشه از این مقدار هوش. بعد اون وقت به این فکر نکرده که اگه اون 32 بر 28 به خاطر 4 تا دندون عقل برتری داره و این عامل برتری، چرا این دندون عقل که در میان از اون وقتی در میان گرفتاری هستن گرفتاری آخر مجبوریم بکشیم اینا رو بندازیم بیرون؟ یعنی من هنوز برام سوال مطرحه که این دندون عقل خاصیتش چیه جز آزار؟ این میشه شبهه که شما چرا مثلا دندون تعداد حروف فارسی 32 تا با دندون هماهنگ 4 تا عقلشو برداری میشه زبان عربی دیگه. الان زبان عربی و عرب‌ها رو ابین برد کش. اینا میشه مسائل ما. حالا تو بگو من تو خونم نشستم گوشی داری یا نه؟ نه اونا هم عضو نیستن. مگه بری تو کویر لود اونجا چادر بزنی؟ اینجوری میشه مسلمان شناسنامه ای بود؟ پس اگر انسان هدفداری بودیم، انسان هدفدار اگر مسلمان شد شناسنامه‌ای نمیتونه زندگی کنه، مجبوره که یه راهی رو انتخاب کنه. خب پس باید مسلمان چی بشه؟ مسلمان محقق، مسلمان آگاه، مسلمان علاقمند. یعنی چی؟ یعنی دینشو بشناس، اسلام رو بشناس. خب ما هم اسلام رو بشناسیم، ما فهمیدیم که انسان هدفداری هستیم الحمدلله، ولی چون دین رو نمیشناسیم خیلی در خطری، تصمیم گرفتیم دین رو بشناسیم. مرحبا، برای شناخت دین چه کار باید ما چجوری دین رو بشناسیم؟ برای شناخت دین دو تا راه محتمل، یک بیواسطه و دو باواسطه. اگر قرار شد من خودم، شما خودتون، هر فردی خودش تصمیم گرفت که دین را مستقیم بشناسه، چه اتفاقی باید بیفته؟ او باید مجتهد بشه. این مجتهد مجتهد فقهی نیست، یعنی کسی نیست که مرجع تقلید شده، نه مجتهد یعنی اسلام شناس، اون کسی که دین رو میشناسه نه فقط فقه رو، یعنی تاریخ میدونه، کلام میدونه و و و فقه و اصول هم میدونه. خب مجتهد بشه اسلام شناس، نه در حد مرجع، نیازی نیست در اون حد پیش بره، ولی اسلام بشناسه. خب آقا این خیلی خوبه، ما اگه بشه مجتهد بشیم، سوال اینه ما میتونیم مجتهد بشیم؟ تونستن به معنای ذاتی بله، همه ما میتونیم مجتهد بشیم، اما اگر که واقعی نگاه بکنیم ما مجتهد بشو چی؟ نیست، نه توان داریم نه زمان داریم. البته اینجا نکته عرض بکنم، متاسفانه این جهل مرکب تو خیلی از آدم ها هست که خودشون فکر میکنن چی هن؟ اسلام رو میشنسن. یعنی حتی فقط اسلام نیست، من به گمانم میرسه خیلی از هموطنان عزیز ما که خدا همشون رو حفظ بکنه تو چند تا حوزه به محض تولد تخصص دارن، یعنی تو هم بیمارستان این چهار تا مدرک رو دارن. یک مرجع هستن، جد مرجع تقلیدن. دو دکترای اقتصاد دارن. سه دکترای علوم سیاسی دارن. چهار پزشکن در همه حوزه ها. یعنی الان کافی من همینجا بگم سرم درد میکنه، به تعداد شما ها نسخه میاد. خانم رشته شما چیه؟ من فقه و اصول میخونم. و فقه اصول میکنن چه دمت سردرد؟ نه دیگه، ما به سر تجربه فهمیدیم که اگه چیچیگه با چیچیگه قاطی بکنن جوش بدن اون بخوری سردرد خوب میکنه. تو اقتصاد، سیاست و پزشکی، دین، تو مسائل دینی همه صاحب نظرن. یه بحث مطرح میشه میگه نه من تشخیصم اینه که اینجور نیست. عزیزم شما چرا در حوزه‌ای که ابتداییات رو بلد نیستی اظهار نظر میکنی ها؟ الان شما میدونی فرق اصول فقه با قواعد فقه چیه؟ نه. بنده رو مثلا بردم تو اتاق عمل، میگن آقا شما بفهمید که برای عمل چیکار کنم. میگم اگه اجازه بفرمایید بنده برم منزل. من اصلا نمیفهم این یارو بعد اینوری بخوابونن یا اینوری. بعد شما میگید که بگو چیکار کنی. من شرط عقل اینه انسان تو حوزه‌ای که تخصص نداره ورود نکنه. بعد بس میشه. این که خب ولی اینکه عادی نیاز به تخصص نداره. هر آدم عاقلی میفهمه که فلان چیز حلاله یا فلان چیز حرامه. هر عاقلی میفهمه واقعا. میخواد دو دقیقه در مورد این موضوع صحبت بکنی، بعد از این دو دقیقه یک دقیقه و 58 ثانیه کلماتش برای اولین بار به گوشت خورده باشه؟ یعنی اصلا مطلقا ندونی در مورد چه موضوعی داره صحبت میشه. من سر کلاس برای بچه‌ها بلکه متوجه بشن که برای فهم یادت چه کار باید کرد یک مثال میزنم. وسطش یک سکوتی در کلاس حاکم میشه. همه یاد خاطرات چی میفتن؟ نه دیگه حدیث که کتاب باز میکنیم بگه حدیث اینجا هست. مثال بکن. حدیث داریم که پیامبر عزیزمون میفرمایند که حسن از من، حسین از علیه. یعنی امام حسن علیه السلام روحیات و اخلاقیاتش مثل من پیغمبره، امام حسین علیه السلام مثل پدرش امیرالمومنین علیه السلام. چقدر حدیث زیباییست. دقیقا همینجوره. چقدر کلام مزخرفیست این. آقای مگه روایت نیست؟ نخیر. ولی ظاهرش قشنگه. آره ظاهرش قشنگه. زمان بنی العباس دائما بنی الحسن فرزندان و نوه‌های امام مصطفی علیه السلام هی قیام می‌کردن. منصور دوانقی و قبلش ازناب او و اسلاف او اینا گفتن برید سراغ این که احادیثی علیه امام مصطفی علیه السلام ساخته بشه. با چه مضمونی؟ با این مضمون که امام مصطفی آدم آرومی بوده. بابا شما جدتون که امام حسن بوده آدم آروم بوده، خودتون بهش اینقدر شلوغ میکنید. باز بچهای امام حسن شلوغ بکنن میگن جد اونها انقلابی کرده. جد شما که آروم بوده. این احادیث در یک دوره جعل شد برای که فرزندان امام مصطفی علیه السلام دست از قیام بردارن. خب شما اینو ندونی ظاهر حدیث میبینی چقدر قشنگ. قربون امام حسن برم که مثل پیغمبر بوده، قربون امام حسن برم که مثل حضرت علی بوده، یاری هم میکنه باری. ولی اصلا حدیث نی. این تخصص لازم برای شناخت این حدیث چیه؟ باید رجال بلد باشی، درایه بفهمی، فقه و حدیث بلد باشی، تاریخ و خورده باشی. بعد اینجور باید خب من به نظر من اینجوری. اصلا چرا میگی به نظر من؟ تو اصلا نباید توی موضوع نظر بدی. من هم باید نظر بدم. متخصص. شما پزشکی رو ببینید، یه وقتی انسان و غیر انسان همش یه دکتر داشت. بعدا نه دیگه، حالا انسان جدا مثلا بقیه غیر انسان رو جدا بودیم باشه. انسان با تخصص گوش، حلق و بینی. بعد نمیدونم نری اینا رو جدا کنیم مثلا گوش از حلق و بینی جدا بشه. الان شیدن گوش بیرونی و میانی و اون داخلی باز اصلا جدا شده. میرسن یه مدت بگذره مزقشون فقط متخصص اون چکش گوش وسطی ان. فقط چکشش با اون سندانش بازی متخصص دیگه داره. اینقدر داره همیشه تخصصی. بعد من در مورد فقه نظر دارم، در مورد پزشکی نظر دارم، علوم سیاسی نظر دارم. خب این غلطه. تو مسائل دینی و این خطرناکه. تو مسائل اقتصادی یارو من یه چیزی بی خودی در مورد مثلا یارانه ها میگم، خب اون حرف بی خودی ماوعظه‌ای نداره. اما یه موقع من یه حرف دینی بی خودی میزنم و بعد یه عده به حرف من گوش میکنن میرن عمل میکنن. بیا آقا من حالم اینجوریه، تشخیص من اینه اگه حالت اینجوریه یه مدتی نماز نخون. شما از کجا به این تشخیص رسیدی؟ شما به نظرم چی درمانی کن و کجا به این تشخیص رسیدی؟ یا آدم ها بدبخت میکنی بعد قیامت خودم کم دست رو آقال دارم بورم باید جمع جور کنم. خب پس ما توان زمان برای مشتهد شدن نداریم، چه کار کنیم؟ ما باید اسلام رو بشناسیم از طریق چی؟ واسطه ها. یعنی از افرادی که این وسط توان و تخصص لازم رو دارن کمک بگیریم که دین خودمون رو بشناسیم. خب اینا کیان؟ میخوایم بریم سراغ آدم های واسطه، آدم هایی که محتمل دین رو بشناسن. وارد که میشیم به 4 دسته آدم برخورد میکنیم که الان که عرض میکنم میبینید تو جامعه ما متاسفانه هر 4 گروه هستن، در حالی که فقط گروه 4 رو باید ملاک قرار بدیم. اولین آدم هایی که ما باشون مواجه میشیم آدم هایی که نه تخصص دارن نه تعهد. یعنی یه آدمی تریبونی رو دست گرفته، جایگاهی رو دست گرفته، گوینده است، مبلغه، میریم سراغش، نه تخصص داره نه تعهد. یه آدمی است که ذاتش خراب، یه ظاهر موجهی برای خودش درست کرده، چیکار میکنه؟ دین فروشی میکنه. بعد کار ما به جایی رسیده که دیگه الان به ظاهر موجه هم نیازی است. یعنی برخی از مردم ما میرن سراغ کی؟ سراغ یه رمال، مثلا دعا نویس. بازی ظاهر موجهی داشت میگفتیم آره گول ظاهرش خودی که خود ظاهر موجهی هم نداره که. بعد میرن سراغ او که بفرمایید ما چه کار بکنیم. چند سال قبل دیگه دون چند سالش وقت نشد که پیگیر بشم، چند سال قبل اوین 200 امام زمان زندانی بودن، 200 تا چند سال قبل. به اون دوستمون گفتم خب اینا رو بگید بین خودشون یه نفر رو به عنوان دیگه امام زمان آخرینی مسابقات برگزار بشه، نیمه نهایی و فینال امام زمان نهایی انتخاب بشه، اون ظهور کنه، بقیه هم پشت سر بیان دیگه کار تموم شه. 200 تا چند سال قبل مدعی ظهور داشتیم ما. بعد اینا مخص قرار میگیرن. دیدید بعضی این برنامه‌های مستندی که در مورد اینا پخش میشه، یارو آدما رو باشه برده بیرون شهر اونجا دور یه سنگی دارن میشه، یا یه کسی وایستاده اصلا قیافه این آدم نشون میده که کلا نشون اطراف گاردن هم تشریف ندارن، چه برسه به داخل گاردن. خب این وایستاده یه تیر خانم این بس سجده مون زیر آقای یه جو برو برو نگاه میکنه، قیافش نشون میده بنده خدا کلا خوشحاله، دیده سجده کردن به این رمال. گفتم سال قبل این مثال زدم که همین چند سال قبل بود، یه فردی مدعی شده من پدر حضرت آدم هستم. یعنی ما در کل بشریت دو تا آدم داریم که پدر ندارن، یکی حضرت آدم علیه السلام، یکی حضرت عیسی علیه السلام. اینم عدلی گیر داده به یکی از همین دوتا، پدر حضرت آدم. آره بعد این اومده و دینش رو اعلام کرده و شروع کرده یه خانواده، زندگی و ماشین و همه چیشون رو فروختن در اختیار ایشون قرار دادن که دینش رو تبلیغ کنه. یعنی من میگم اون پدر حضرت آدم رو ول کن، این خانواده رو بچس. اینا چقدر بدتر از اونه. برای چی تو جامعه برد میکن؟ برای چی اینقدر دانویسا برد میکن؟ دانویسی اون که نه خدا رو شکر آدم تو آدم های مذهبی، آدم های خوب به درد بخور، مثلا میگه جایی برای صحبت یه چیزی بعدش میگه نه باشه یک سوالی داشتم، آدم خیلی ظاهرن محترمیست باشه یک دانویس بایزتون رفتی، یا میگن یکی شیخ ستیم سر کتاب باز کرد این نگاهی به طرف من بگه باشه مثل تا آخرش توضیح بدن بفهمه تا آخر، من میدونم آخرش هم مثل اولشه. بعد ایشون اینجور فرمودن نسخه های عجیب غریبی که میدن. مشکل داشتیم رفتیم خانم آقای اون جناب متخصص متعهد از منظر ایشون گفته شما یه مقدار جسارتا از این فضولات گوسفند رو بگیرید تو غذای همسرتون بریزید مشکلات حل میشه. این کار کرده طرف خورده تمام بدن مرده رو خونت گرفته، یعنی ایشون باید به قیمت مرگ حتما شما رو دوست داشته باشن، خب بذار بدبخ زنده باشه شما رو دوست نداشته باشه. از کی؟ اگه کسی مثلا حالا دکون دستگاهی درست کرده اونجا دودودنی راه میندازن طرف قیافش عجیب غریبه است، به خودش چیزی آویزون کرده وارد میشه تو فضای دود مثلا یه رو پیدا میکنه و فکر میکنه اینجا دوده، حتما یه کرامتی هم هست دیگه. آدمای غیر متخصص غیر متعهد الان شدن منبع برای ما، مردم ما مراجعه میکنن از اینا سوال دینی میپرسن، راهکار دینی میگیرن. بعد چه سوء استفاده‌ای اینجا میشه، که تجاوزا و تعرضا میشه، اینا دیگه خودش قصه فرقصه‌ایه. گروه دوم آدم‌های متخصص غیر متعهدن، اینا هم استاق این شعرن که جد شد و زیبا چراغایت گزیده تر برد کالا. یه 4 تا کلمه دینی یاد گرفته، 5 تا روایت و 6 تا آیه رو حفظ کرده، حالا کی میتونه جلوشو بگیره؟ میاد صحبت میکنه، بله من یک بحث علمی دارم، یکی عرض میکنم تحلیل نیست، هر آنچه که میگم خاطره است، نه اینکه حدس میزنم یه چنین چیزی محتمل است که در یک زمانی واقع بشود، اینا خاطره است، من خدمتتون میگم. اومده تو همایش خلق الله هم نشستم، حالا حقیرم مثلا دعوت نشستم، اومده میگه ببینید انسان وقتی از چیزی من بشه نسبت بهش چی میشه؟ حریص‌تر میشه. خب یکی از اون چیزها و ممنوعاتی که در جامعه اسلامی وجود داره همین حجابه. خب وقتی شما به خانم‌ها گفتی حجاب داشته باشی، یعنی آقایون رو از دیدن خانم‌ها چیکار کردی؟ منع کردی. این باعث میشه آقایون چی‌تر بشن؟ حریص‌تر بشن. پس ما باید چیکار کنیم؟ پس ما باید این مانع رو برداریم، حجاب رو از بین ببریم تا آقایون یه مدتی ببینن خانم‌ها رو، دیگه حرصشون از بین بره. بعد هزارم دست میزنن گویی که مثلا عروسی نزدیکترین بستگانشونه دست میزنن. حالا من نشستم کنار مثلا دبیر علمی همایش، اونم دست میزنه. خب نفر بعد تغییر هست، بنده خدا میاد و میگه من میخوام بشینم که فرمایشات شما رو گوش کنم. میگم حتما بشین. نشسته رفتم بالا، میگم که انسان از هر چی من بشه نسبت بهش حریص بشه؟ میگن بله. میگم به همه ما گفتن مرگ موش نخورید، ما رو از مرگ موش منع کردن، کی الان حرص داره مرگ موش بخوره؟ بعد یه باری میگم اون کسی که سوال میکرده سرش رو تکون میده. آخو فرسی تایید میکنی، مگه شما خلاف اینو نگفتی؟ الان کی گفته انسان از هر چی من بشه بهش حریص میشه؟ من به شما میگم آقا تو این ظرف سیانور ریختن، نخورید، میمیرید، نخورید، نخورید، کی الان حریص شده بخوره؟ هیچکی. هرس من هرس نمیاره، اونی که هرس میاره من به علاوه عدم شناخت و تحریک و چی و چی و چی ده تا جواب داره. این جمله من در آوردی الانسان حریصون علی مامونه تو همایش این بعد جالب صحبت من تمام بشه حضور باز دست میزنن. آقا شما کدوم ولی فامیل کیین شما؟ همش دست میزنن. بعد جالب خود اون آقایی که صحبت کرده اون که با تمام وجود دست میزنه. بعد میای آخری استفاده کردی، یعنی واقعا آدم نمیفهمه تو رو سر کار گذاشته یا خودشو یا جفتمون رو با هم یا هیچ کدام. هیچو میگی خود تشکر می دست میزنه. آدمهای متخصص غیر متعهد میاد بس میکنه، میگه آقا برخی میگن نماز، برخی میگن این بحثا، آقا مهم اون پاک بودن دله. آقا پاک بودن دل مهمه، قطعا مهمه، مهمه، لازمه، ولی کافی نیست. از کجا میگم الذین آمنو و اول سالات؟ اگه پاک بودن دل لازم بود بگو الذین آمنو، همون خدایی که گفته دلت پاک باشه گفته الذین آمن و عمل سالات نداشته باشه ایمانت به درد نمیخوره. تمام. قیامت اول ما یها سبب العب از سالات و این قبلت قبل ما سباها و این ردت رد ما سباها. ما قیامت میریم اولین چیزی که میسنجن نمازه. نماز قبول شد بقیه قبوله، نماز قبول نشد بقیه پر. تمام. خب اگه به خاطر خدا دلتو پاک کردی اینه. بعد میگن برای ما بعد اینا انقدر جدی میشه اول انقلاب امام رحمت الله علیه موضع میگیرن، میان اینجوری میکنن، میگن کی گفته که قرآن رو بخونید این مهم نیست؟ شما در تمام عمرت یک آیه قرآن بخون ولی اونو نوشجان کن. ببخشید ما چون خیلی در جریان نیستیم، این آیه رو نوشجان بکنیم یعنی چه جوری میشه؟ چیکار کنیم؟ ها نه، یعنی اون یک آیه رو با تمام وجودت مثلا دیگه هضم کن. خب بسیار خوب، با تمام وجودم هضم بکنم یعنی چه جوری میشه؟ چیکار باید بکنم؟ ببین یعنی یک کارش بکن دیگه. خوده این کلاه گذاشتن سر شما هست. واقعا بعضی وقتی در مورد جوان ها صحبت میکنم آدم دوست داره بشینه گریه بکنه به حال جوانایی که اینجوری دارن سرشون رو کلاه میذارن. به شما اینجوری میکنه، این قرآن خوندن و تکرار این موضوعیت نداره. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ ما روایاتون میگن شما حافظ قرآن، کل قرآن حفظی، با این حال قرآن رو باز کن چکن ار رو بخون. نه حفظم، میدونم حفظی، ار رو بخون. چون این از همین نگاه کردن به خطوط قرآن ما روایت داریم آدم بی سواد است، نمیتونه. میگن قرآن رو باز کنه به آیات نگاه کنه، بعد که سرت رو کلاه بذاره اینجوری میکنه، میگه شما جوانی، شما اهل هوشی، اهل فهمی، اهل عمقی، شما خوشحال میشید، ولی خواهش میکنم همینه که میگید من هستم، شما یک آیه قرآن رو بخون و اون برداشت از آیه قرآن ملاق قرار بده. داره به دروغ میگه، داره سر تو رو کلاه میذاره. تو الان یه آیه قرآن رو باز بکنی میتونی ازش برداشت شخصی بکنی؟ بله. بسیار خوب، آیه رو باز میکنیم. آیه به ما میگه که شما وقتی میخواید وضو بگیرید چیکار کنید؟ صورتتون رو، دستاتون رو بشورید، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بعدش الال مرافق. مرافق جمع چیه؟ مرفق. مرفق یعنی چی؟ آرنج. دستتون رو تا آرنج بشورید. خب شما آیه رو نگاه میکنی، ترجمهش که خب ممکنه بلد نباشید. حالا اگه بلد نبودید نگاه میکنی، زده دستا رو تا آرنج بشورید. تا آرنج بشورید یعنی چی؟ یعنی اینجوری بشورید دیگه، تا آرنج یعنی به سمت آرنج. بعد اون میگه ما که اینجوری وضو میگیریم، مثلا اهل سنت اینجوری وضو میگیرن. درست اونا میگن. این ساده ترین چیزی بود که الان به ذهنم رسید، و الا آیات دیگری که در ارتباط با چیزهای دیگه است ما کپ خواهیم کرد. خدا به پیغمبر میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. من گناهان سابق و آینده تو رو بخشیدم. ای مگه پیغمبر گناه میکرده؟ آیه گفته دیگه، پس معصوم بودنش چی میشه؟ بعد پیغمبر گناه میکرده از کجا معلوم؟ یه تیکه‌ای از قرآن هست نکرده باشه. میخوای 100 تا شبهه دیگه ادامش بگم؟ این داره سر تو رو کلاه میذاره، به تو میگه تو قرآن رو باز کن، یک آیه رو نگاه کن، اون رو نوش جان کن. عزیز من، برادر من، تو کجا به این جوان روحانی قرآن یاد دادی که آدم میگه برو معنیش رو استفاده کن؟ این نمیتونه روح حتی درست بخونه. بعد تو میگی برو از قرآن فهم کن، قرآنی که خداوند خودش میفهمد این قرآن محکم داره و متشابه، و متشابهاتش رو یه افراد خاصی میتونن متوجه بشن. آیا ما قرآن نخونید؟ مبادا. شما حتما قرآن بخونید، از رو میخونید، به ترجمه‌اش هم دقت کنید. اما اگه به شما گفتم از این آیه برداشت کن و تفسیر کن، شما میتونید بگید من تفسیر بلد نیستم، من از این آیه اینو میفهمم. همه ما باید فهم بکنیم قرآنو، تک تکمون. اما اینکه آیا فهم من ملاکه، یعنی منم بر اساس این فهمم عمل بکنم، سر تو رو کلا میذاره با جملاتی که خوشت میاد. باید به جوانان اعتماد کرد. بله باید اعتماد کرد، اما معنی اعتماد اینه که اینا رو توی چاه بندازیم بگیم ما به تو اعتماد داریم، خودت از چاه بیا بالا. میگه 40 متر چاهش وسیله ندارم، نه به اعتماد دارم تو میتونی بیا. این نامردیه در حق جوونا که ما یه چیزی رو به اونا واگذار بکنیم که تخصص و لوازمشو ندارن. آیا حرفا میزنن ما خوشمون میاد بگیم آره آره این گروه چقدر به جوونا معتقدن، ولی اینا اصلا معتقد نیستن. ببین اینا معتقد نیستن، اینا دارن سر تو رو کلاه میذارن، اینا دارن به تو دروغ میگن. فقط یکم باید دقت کنی، ظاهر حرفاشون خیلی قشنگه. احکام اسلام 1400 سال پیش اومده و اینا به نظر میرسه الان دیگه ما که نمیتونیم همون کاری بکنیم که عربای جاهل میکردن. عربای جاهل یعنی چی؟ شما نظرتون در مورد عربهای هم عصر پیغمبر چیه؟ اینا جاهل بودن؟ این عقب مانده ذهنی بودن؟ پیغمبر به اینا میگفت این چند تاست؟ میگفتن ها. بابا این چند تاست؟ میگفتن ها. هاشون نگاه میکردن. تصور از عربا اینه، عربها اونایی که شطرنج بلدن دقت کنن، از یه شهری میخواستن برن یه شهر دیگه، روی شطور تو ذهنش با خودش شطرنج بازی میکرد. کسی اگر شطرنج بلده شما حرکت سوم انجام بدی دیگه نمیتونی حرکت طرف قابل حفظ کنی، بخوای حفظ کنی. جاهل یعنی عقب مانده ذهنی. اگه اینا جاهل بودن چطور حفاظ به وجود؟ حفاظ کیا بودن؟ حفاظ کسایی بودن که قرآن نازل میشد جبرئیل به پیغمبر رو حضرت یه بار میخوندن، اینا حفظ میشدن، یک بار میشنیدن حفظ میشدن، بعد اینا دوباره میخوندن، کتاب مینوشتن، بعد قرآن از روی اینا میخوندن. عرب جاهل یعنی شما میگین عربای زیر خلوچل بودن، مثلا همه عقب مانده ذهنی بودن. اینا اگه عقب مانده ذهنی بودن چجوری ظرف یک قرن تا فرانسه پیش رفتن توی اروپا و نصف دنیا رو گرفتن؟ چجوری اگه عقب مانده ذهنی؟ جاهل یعنی چی؟ یعنی آدمای متعصبی بودن، خیلی لجوج بودن، رسوم و سنت‌های خودشونو فوق العاده به صورت احمقانه چی می‌کردن؟ تمجید و اکرام میکردن. و حرفی جدی و درست و دقیق پیغمبر این جاهل بودن یعنی این جوری میکنه. عربای جاهل یه کاری میکردن، ما همون کار بکنیم؟ من سوال بپرسن عربای جاهل گشنه میشدن چیکار میکردن؟ اونا فکر کنم غذا میخوردن. شما گشنه میشی چیکار میکنی؟ من چت میکنم گشنه میشن. اونا گشنه میشن غذا میخورن، ما گشنه غذا. نه من کاری که عربای جاهل میکردن نمیکنم. عزیز من، اونا قبل از اینکه عرب جاهل باشن انسانن، تو هم انسانی. یه اشتراکات در طول تاریخ وجود داره، اینا هیچ وقت عوض نمیشه. 1400 سال پیش الان ثابتات و متغیرات رو باید جدا کنی. شاید در کتاب اسلام و نیاسا رو برای این نوشت که آقا یه سری ثابتات بله خیلی چیزا تغییر میکنه، نوع ازدواج اون موقع، نوع پوشش اون موقع، مراسمات اون موقع، اکرام اون موقع، هزاران چیز در طول تاریخ عوض شده و دین ما عقل و گذاشته بوده با عقل این تغییرات شما انجام بده. کسی نگفته هر کار عربا میکردن ما همون کارو بکنیم. میگه ثابتات جای خود
این میاد فردی مطرح میکنه بله عرب ها فلان بودن، اونا سبکشون این بود، ما این فرهنگ، اونا این بود، فرهنگ ما اینه، پس ما نمیتونیم از اونا تقلید کنیم. شما میگی بله بله دستش گورا، بابا جون یه دقیقه صبر کن، اینی که شما دارید میگی به این مطلقی نیست، اینو بعد اصلا جدا کنیم، دقت نمیکنیم. و خوشمون هم میاد چقدر ایشون آدم روشن فکریه. جالب بعضی جا آدم سست کنه انگار هرچی آدم بیشتر با دین، با خدا، با اعتقاد مخالفت بکنه روشن فکره، هر کی مدافع باشه این بیدینه، این چیزه، این بیفکره. خیلی واقعا ملاک خوبیست، هرچی بیدینتر روشن فکره. سه، غیر متخصص متعهد، آدمایی که خوبن، آدم حسابی هن ولی تخصص ندارن. از این آدم هم داریم بله، اینا آدم های خیلی خوبی هستن، مثل پدر مادرهای نازنین ما، یه وقتایی معلم های گل ما، خیلی خیلی آدم های خوبی هستن، ولی متاسفانه تخصص چی؟ ندارن، ولی چون ما رو دوست دارن و ما براشون مهمیم اظهار نظر هم میکنن. معلم خوبی میاد سر کلاس بگه بچه ها من واقعا از این که میبینم شما اهل دین و اهل اعتقاد و اهل اخلاق و اینا هستید خیلی خوشحالم، ولی بالاخره باید یه جایی هم دین تغییر بکنه. واقعا خیلی بعضی از نکاتی که در دین اومده منو اذیت میکنه. ببخشید آقای معلم، آقای استاد، چی شما رو اذیت میکنه؟ برخی چیزهایی که اینا باید دیگه امروزه تغییر بکنه و فقهای ما اینا رو عوض کنه. یه مثالشو بفرمایید. واقعا من الان میرم یک پیرمرد معتاد بی سواد بیکار انگل جامعه رو با چاقو میزنم میکشم، و بعد میرم یک دختر جوان متخصص نخبه المپیادی که برای کشور افتخار کسب کرده اونم میکشم. آیا این درسته که برای اون دختر نصف این پیرمرد باید دیه بدم؟ این درسته؟ و شما میگید نه استاد درست نیست، واد نه، راست میگی بنده خدا، درست میگی، پیرمرد انگل بی سواد بیکار به درد نخور معتاد این مثلا 200 میلیون بی ارزه، یک دختر جوان نخبه المپیادی 100 میلیون، اینا رو باید فقها عوض کنن، چیکار میکنن تو قوم؟ بریم قوم یک راهپیمایی را بندازیم. خب الان همدردی کردی، آره خیلی هم قصه خوردی، آره اگه من یه پیرمرد معتاد بی سواد بیکار رو بکشن چیکارم میکنن؟ من میکشن، اصلا پول از من نمیگیرن. مجازات قاتل چیه؟ قصاصه، پولی. یه دختر متخصصم بکشم بازم خب نه، صبر کن اگر تبدیل به دیه شد چی؟ اگر اون خانواده پیرمرد گفتن ما نمیخوایم قصاص کنیم، دیه میخوایم، خانواده دختر جوونم گفتن ما نمیخوایم بکشیم، ما دیه میخوایم، اون وقت دیه چقدره؟ بالاخره این 200 میلیون 900 میلیون دیگه، وقتی میگم بلد نیستی یعنی این. خانواده پیرمرد میگن همون دیه رو بده 200 میلیون، میگم بیا. خانواده دختر میگن ما تو رو قصاص نمی‌کنم، میگم آخشون دیه می‌خوایم، میگن آره، میگم همون 100 میلیون، میگن نه ما 100 میلیارد می‌خوایم. 100 میلیارد تومان؟ آره 100 میلیارد می‌خوام. می‌خوای بده، نمی‌خوای بکشیمت. مگه میتونن؟ بله میتونن. اگر کسی دیگری رو بکشه مرتکب قتل عمد بشه و قصاص تبدیل به دیه بشه، اینجا دیه زن نصف مرد، نصف مرد نیست، تابع توافقه. اون خانواده دختر میتونن 100 میلیارد، من گفتم 100 میلیارد، خب 200 میلیارد عدد در آوردی دو برابر شد، هر بزنی سه برابر میشه، میتونن؟ بله میتونن. مبلغ قصاص از پیشتنی شدین ثابت توافقه. استادمون آدم خوبیه ولی نمیفهمه، چون خودش هم بلد نیست، میاد یه چیزی میگه ما هم راست میگه، واقعا اون دختری بیشتر میارزه یا این پیرمرده؟ اصلا بحث ارزش نی، مگه حالا به جای 10 میلیون 10 میلیارد بدیم یا 100 میلیارد بدیم اون دختر برمیگرده؟ معلم خوبه، گله، بلدی. ما خودمون ایام راهنمایی سال دوم راهنمایی معلم داشتیم، خاطر است که معلم عربی ما بوده نشون، یا معلم قرآن، آدم خیلی خوبم بود. بنده خدا ایشون میفرمود که بله بچه ها شما از غیر خدا چیزی نخواهید. من هر جا مناسبت میشه اینو میگم، از بس قصه میشه که این چجور ارشاد راهنمایی کردنه. بچه ها از غیر خدا چیزی نخواهید. حضرت یوسف پیامبر از غیر خدا چیزی خواست، 7 سال خدا رو تو زندان چاکر نگه داشت. انگار تو این سریال هم که نشون داده همین بوده، یعنی به حضرت اومدن گفتن تو از غیر خدا خواست، 7 سال باید تو زندان بمونی. نکته دومی که این معلم عزیز می فهمیدن که بچه ها احترام پدر مادر رو نگه دارید، پدر مادر خیلی عزیزن. خب تا اینجاش مشکلی نیست. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر خدا، باباش از کنعان اومد، این دیر از اسب پیاده شد، جبرئیل اومد گفت دستو باز کن. دستشو باز کرد، یک نوری از دستش رفت به سمت آسمان. گفت این نور چی بود؟ گفت این نور نبوت بود، چون از اسبیر پیاده شدی دیگه از بچهای تو کسی پیغمبر نمیشه. بچه ها ببینید، احترام به پدر مادر نکنید این بلا سرتون میاد. ما هم گفتیم آها حتما احترام میکنیم. چش خب معلم نازنین دلش میسوزه، اما حرفش حرف غلطه. چرا غلطه؟ قرآن میگه حضرت یوسف علیه السلام یکی از هم سلولیاش، حالا اونه که با هم تو هم تو زندان با هم بودن، این قرار شد آزاد بشه. حضرت به او چی گفت؟ و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. ببین از زندان رفتی بیرون پیش پادشاه، رب اونجا اینو به پادشاه، به پادشاه بگو که من بیگناه تو زندان، بگو یه یوسفی را آوردم واقعا کاری نکرده. این رفت بیرون فانساه الشیطان ذکر ربه، شیطان از یاد این برد که به پادشاه بگه که یوسف تو زندانه. در نتیجه فلا بسف سجنه بز اسنین، حضرت یوسف علیه السلام بین 3 تا 10 سال دوباره تو زندان موند. خب نه آقا شما اینجوری معنا کن، اینجوری معنا کن که حضرت به او گفتش که منو پیش خدا یاد کن، فانساه الشیطان ذکر ربه. حضرت یوسف شیطان یاد خدا رو از ذهنش برد، لذا خدا گفت 10 سال دیگه با تو زندان، 7 سال دیگه تو زندان بمونی. هر دو جور میشه معنا کرد. آره هر دو جور میشه معنا کرد. ولی برو دو سه آیه بعد، بعد که پادشاه دوباره خواب میبینه که 7 تا گاو لاغر 7 تا گاو چاقو میخورن، هیچ کم نمیتونه تعبیر بکنه. یه باری اون یارو که نجات پیدا کرده به پادشاه میگه من یه کسی میشناسم میتونه تعبیر بگه. اون آیه میگه این یارو فدکر بعد امتن، بعد چند سال یادش اومد. خب شما من بگید عقلا انسان چیو یادش میاد؟ چیزی که فراموش کرده باشه. صراحتا قرآن میگه اون یادش رفته بود، بگه یادش اومد. سریال میسازین، سریال تو شبکه تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میدیم غلطه. خب کی میتونه اینو جواب بده؟ کی میتونه جمعش کنه؟ هر جا من این موضوع میگه هم که آقا تو تلویزیون نشون داده، گویی مثلا مستقیم وحی شده بهش. یا اون دومی، قرآن میگه حضرت یوسف علیه السلام از شهر خارج شد، یعنی اینقدر اکرام کرد پدر و مادرش رو و رفت بیرون. اونجا بعد از خروج از شهر به اینها گفت فدخلوا مصر ان شاء الله آمنین، یعنی گفتش که الان دیگه وارد شهر بشید ان شاء الله در امنیت و سلامت. اینا اینقدر حضرت یوسف اکرام کرد. بعد آدمی که از اینجا تا بیرون شهر رفته از اسب پیاده نمیشه. الان خود ما که آدمای معمولی هستیم، فرض کنید الان به جایگاهی برسیم، پدرمون یا مادرمون بیان جون کن، من دیگه الان توی این موقعیت هستم، پدر بیا مادر بیا دوست کنیم، واقعا اینطوریه؟ آدمای خوبی هست، پدر و مادرن، برادر و خواهر بزرگترن، معلمان، یه چیزایی میگن ولی غلطه و خودشونم نمیدونن غلطه و ما یه وقتی بفهمیم غلطه ممکنه نسبت به همه چی شک کنیم. پس این گروه سوم هم به در نمیخوره.